اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش اومدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم لیلا معظمی برای شما تقدیم میشم. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا معظمی.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام مجدد، لیلا ما حبیب عظیمی هستم با تقدیم مشروع خبرها. نشست آینده بریکس از 22 الی 24 ماه اکتبر در شهر کازان روسیه برگزار خواهد شد. حکومت طالبان پیش از این درخواست کرده بود که نمایندگانش به این نشست دعوت شوند. مقام های ولایت کندوز مدعی‌اند که ورود گردشگران خارجی از طریق بندر شیرخان افزایش یافته است. حافظ عبیدالله، مسئول ریاست قنصلی خارجی طالبان در کندوز، بر رسانه‌های داخلی گفته است که از آغاز سال جاری میلادی تا کنون 650 گردشگر خارجی که شامل شهروندان کشورهای مختلف است از طریق بندر شیرخان وارد افغانستان شدند. گفته شده که مقصد اصلی بیشتر این گردشگران ولایت‌های بدخشان و بامیان بوده است. پس از حاکمیت برای طالبان در بیش از 3 سال گذشته، رویدادهای امنیتی در این کشور کاهش یافته و طالبان مدعی‌اند که بازدید گردشگران خارجی از افغانستان بیشتر شده است. اما هنوز هم بسیاری از مردم، به ویژه آن دسته از افغانهایی که در حکومت‌های قبلی کار کرده‌اند، نمی‌توانند با اطمینان خاطر قصد رفتن به افغانستان را داشته باشند. با وجود آن که سازمان‌های بین‌المللی امسال از افزایش کشت کوکنار در افغانستان خبر دادند، امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، گفت است که کشت مواد مخدر در افغانستان صفر شده است. و این روز جمعه و پس از نشست فرمت مسکو در یک نشست خبری گفت که حکومت آنان کشت مواد مخدر را در افغانستان به صفر رسانده است. اما نهاد السیس در گزارش تازه خود با استناد به عکس‌های ماهواره‌ای از مزارع کوکنار گفته که امسال در افغانستان بر 7282 هکتار زمین کوکنار کشت شده بود. پیش از این اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد نیز گفته است که امسال کشت کوکنار در افغانستان نسبت به سال قبل افزایش یافته است. همزمان با تشدید بحران بشری در افغانستان، برنامه جهانی غذا میگوید که در 3 ماه اخیر تنها توانسته است که برای 1.2 میلیون نفر در این کشور مواد غذایی کمک کند. این اداره ملل متحد در گزارش گفته است که این کمک های غذایی برای افرادی که با فقر و گرسنگی شدید دست و پنجه نرم میکنند فراهم شده است. برنامه جهانی غذا بار دیگر از کاهش بودجه برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان ابراز نگرانی کرده، گفته است که در حال حاضر کم از کم 11 میلیون نفر به کمک‌های فوری نیاز دارند. با گفته این اداره ملل متحد، در ماه‌های اخیر بخش‌هایی از افغانستان شاهد باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها بود که در نتیجه این حوادث طبیعی به هزاران خانواده زیان وارد شده است. محکمه عالی اتحادیه اروپا بر روز جمعه 4 ماه اکتبر گفت که 2 معیار ملیت و جنسیت کافی است که برای زنان افغانستان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا پناهندگی داده شود. این تصمیم محکمه عالی اتحادیه اروپا در حال صادر شده است که طالبان به طور فزاینده بر زنان و دختران افغان محدودیت‌های گسترده را وضع کردند. این حکم پس از آن صادر شده است که مقامات اتریش درخواست پناهندگی 2 زن افغان را رد کردند و این زنان تصمیم را در محکمه اداری عالی این کشور با آزمون کشیدند، محکمه‌ای که پرونده را به دادگاه عالی اتحادیه اروپا ارجاع کرد. در درگیری میان نیروهای پاکستانی و افراد مسلح گروه‌های افراطی در وزیرستان شمالی در مناطق قبایلی پاکستان، 5 سرباز و 1 افسر بلندرتبه این کشور کشته شدند. اردوی پاکستان دیروز با نشر اعلامیه گفت افسر کشته شده دگرمن محمد علی شوکت نام داشت و رهبری نیروهایی را که شب گذشته با افراد مسلح افراطی در منطقه اسپینوام وزیرستان شمالی می‌جنگیدند به عهده داشت. بر اساس اعلامیه در این درگیری 6 تن از افراد مسلح افراطی نیز کشته شدند و پس از این رویداد عملیات تحقیقاتی در منطقه آغاز گردیده است. در اعلامیه اردوی پاکستان درباره سربازان زخمی شده چیزی گفته نشده، اما منابع انتظامی و استخباراتی وزیرستان شمالی و رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفتند که در این رویداد 24 سرباز نیز زخم برداشتند. سازمان عفو بین الملل از مقام‌های پاکستانی خواسته است که شبکه‌های مخابراتی را هر چه زودتر دوباره فعال سازند و به حق اعتراضات احترام گذارند. این سازمان سازمان تاکید ورزیده است که حکومت پاکستان نباید در برابر اعتراضات مسالمت آمیز از نیروهای غیر قانونی استفاده کند. عفو بین الملل بر روز جمعه در واکنش به جلوگیری از اعتراض هواداران تحریک انصاف پاکستان یا TTP در اسلام آباد در صفحه ایکس خود نوشته است که وضع محدودیت ها، استفاده غیر قانونی از زور و سرکوب و بازداشت معترضان قابل نگرانی است. از سوی هم محکمه عالی پشاور پرسشگونه به حکومت ایالتی خیبر پختونخوا گفته است چرا پلیس علیه هواداران جنبش تحفظ پشتون در جمرود خیبر از گاز اشکاور استفاده کرده است. عفو بین الملل تاکید ورزیده است که سرکوب اعتراضات با متوقف کردن خدمات شبکه‌های مخابراتی و بستن جاده‌ها نقض حقوق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات است. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. سازمان ملل متحد حمله اسرائیل به کمپ پناهجویان در کرانه غربی را محکوم کرد. سازمان ملل متحد 4 ماه اکتبر آنچرا که حمله هوایی غیرقانونی اسرائیل به کمپ پناهجویان در کرانه غربی اشغالی خان محکوم نمود. با گفته مقامات وزارت صحت فلسطین در این حمله 18 تن کشته شدند. دوی اسرائیل گفته است که در حمله به کمپ تولکرم کم از کم 7 تروریست از جمله یک رهبر حماس و یک عضو گروه جهاد اسلامی که در حال برنامه ریزی یک طرح تروریستی قریب الوقوع بودند کشته شد. این حمله مرگبارترین حمله هوایی در بیش از 2 دهه اخیر در کرانه غربی خوانده شده است. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد این حمله را به شدت محکوم کرده و آن را غیر قانونی خواند. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیروز شنبه 5 ماه اکتبر خواهان توقف ارسال سلاح به اسرائیل در جنگ غزه شد. این اظهارات مکرون در حال صورت گرفته است که حملات انتقام جویانه اسرائیل بر نوار غزه مورد انتقادات شدید قرار گرفته است. مکرون به رادیو فرانس انتر گفته است که فکر میکنم امروز اولویت این است که ما بر راه حل سیاسی برگردیم، ارسال سلاح برای جنگ غزه را متوقف کنیم. رئیس جمهور فرانسه در جریان مصاحبه که در اوایل این هفته انجام شد همچنین گفته است که این کشور در حال حاضر برای اسرائیل سلاح ارسال نمی کند. ایالات متحده آمریکا سالانه به ارزش 3 میلیارد دلار سلاح را به اسرائیل ارسال می کند. یک مقام نظامی اسرائیل دیروز شنبه 5 ماه اکتبر به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که اردوی آن کشور برای پاسخ به حملات میزایلی ایران که در هفته جاری اسرائیل را آماج قرار داد آمادگی می گیرد. این نظامی اسرائیلی که نخواست نامش در گزارش تذکر رود به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که نیروهای دفاعی اسرائیل به حملات بی‌سابقه و غیر قانونی ایران که غیر نظامیان اسرائیل و اسرائیل را هدف قرار داد آمادگی می‌گیرد. اما این نظامی اسرائیل در مورد زمان و نحوه پاسخ نظامی به ایران تبصره نکرد. با این حال روزنامه چپگرای اسرائیل با نقل از نظامیان آن کشور گزارش داده است که واکنش نظامی در برابر ایران قابل توجه خواهد بود. این روزنامه نوشته است که پس از حملات میزایلی تهران در این هفته نیروهای دفاعی اسرائیل برای حملات قابل ملاحظه آمادگی می‌گیرند. ها آرتس همچنین نوشته است که اردو این احتمال را رد نمی‌کند که ایران پس از حمله اسرائیل دوباره به خاک اسرائیل میزایل پرتاب کند. دو مقام وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا به صدای آمریکا تایید کردند که نیروهای آمریکایی جمعه 4 اکتبر نزدیک به 15 هدف را در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها در صنعا پایتخت یمن آماج حمله قرار دادند. در این حملات که توسط طیاره‌ها و کشتی‌های جنگی اردوی ایالات متحده انجام شد، 5 مرکز حوثی‌ها در مناطق مختلف یمن هدف قرار گرفت. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های مرتبط با حوثی‌ها، میدان هوایی حدیده شهر مهم بندری و منطقه کتایب که یک پایگاه نظامی حوثی‌ها در آن موقعیت دارد هدف 7 حمله هوایی قرار گرفتند. علاوه بر این 4 حمله دیگر در منطقه سایانا در صنعا پایتخت یمن و 2 حمله در ولایت زمار و 3 حمله دیگر در ولایت بیضا انجام شد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
با حالا میرسیم به بخش گزارش های این ساعت. اردوی اسرائیل در ادامه حملات خود علیه حزب الله در لبنان امروز نیز از انجام حملات هوایی و زمینی در مناطق شمالی و جنوبی لبنان و حومه بیروت پایتخت این کشور خبر داده است. پس از تشدید حملات اسرائیل علیه حزب الله حدود 1400 نفر با شمول اعضای حزب الله و غیر نظامیان در لبنان کشته شده و 1.2 میلیون تن نیز بیجا شدند. تحولات اخیر در شرق میانه را از سید عزیز الرحمن میشنوید.
حملات هوایی و زمینی اسرائیل علیه حزب الله در حومه بیروت و جنوب لبنان در حال ادامه دارد که اسرائیل گزینه ها به خاطر اقدام تلافی جویانه در واکنش به حمله اخیر ایران را بررسی می کند. حمله بر تأسیسات نفتی ایران نیز شامل این گزینه ها می باشد.
اسرائیلی ها تا کنون جمع بندی نکردند که چگونه حمله خواهند کرد. هنوز زیر بحث است. فکر می کنم که اگر در عوض آنان می بودم در مورد بدیل های دیگری فکر می کردم.
قبل از این رئیس جمهور جو بایدن هفته گذشته گفته بود که از حمله احتمالی اسرائیل بر تأسیسات هسته‌ای ایران حمایت نمی کند. سکتور نفتی ایران عمدتاً تحت تحریم قرار دارد و حمله بر تأسیسات نفتی آن کشور تأثیر اندک بر بازار جهانی نفت خواهد داشت، ولی اقدام تلافی جویانه تهران می تواند اخلال ایجاد کند.
اگر ایران پس از حمله اسرائیل دست به عمل تلفی جویانه بزند و تنگه هرمز را مسدود کند، این کار نه تنها بر صادرات نفت ایران تأثیر گذار خواهد بود، بلکه صادرات بسیاری از کشورهای خلیج عرب را نیز متاثر خواهد کرد و این کار میتواند یک فاجعه برای تامین انرژی جهان باشد.
پس از حمله 7 اکتبر از سوی حماس بر اسرائیل که باعث جنگ کنونی اسرائیل علیه حماس در غزه شد، جو بایدن همواره تلاش کرده است تا مانع گسترش جنگ در شرق میانه شود. دامنه این جنگ اکنون نه تنها به لبنان گسترش پیدا کرده، بلکه کرانه غربی رود اردن را نیز تحت پوشش خود قرار داده است. یک روز قبل در نتیجه یک حمله هوایی اسرائیل بر یک کمپ پناهجویان در کرانه غربی حداقل 18 نفر کشته شد. پس از آغاز جنگ در غزه این مرگبارترین حمله در این قلمرو تحت اشغال اسرائیل می باشد. صدر اعظم اسرائیل به خواستهای جو بایدن مبنی بر برقراری آتش بس در غزه و لبنان تا کنون توجه نکرده است و با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده پایان یافتن جنگ برای امریکایی ها یک موضوع کلیدی به شمار می رود.
هیچ حکومت با اسرائیل به اندازه من کمک نکرده است. فکر میکنم بنیامین نتانیاهو باید این را به خاطر داشته باشد. اینکه آیا او تلاش دارد تا بر انتخابات تأثیر بگذارد یا خیر نمیدانم. ولی من روی این موضوع حساب نمیکنم.
در ابراز حمایت از حزب الله، وزیر خارجه ایران ساعت پس از حملات هوایی اسرائیل از بیروت چنین هشدار داد:
هر گونه اقدام دیگری علیه ایران بکنه، اقدام ما از اون سخت‌تر خواهد بود و ما حتما پاسخ خواهیم داد.
در عین حال برای جلوگیری از گسترش تنش، اردوی ایالات متحده روز جمعه موازی اوسیها را در یمن هدف قرار داد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
تنها یک ماه بعد رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده بین دونالد ترامپ و کاملا هریس باقی مانده است. اسکات استنز از صدای آمریکا به وضعیت این رقابت‌ها نگاهی انداخته و گزارش تهیه کرده که برگردان آن را عبدالواجد عادل به توجه می‌رساند.
دونالد ترامپ و کاملا هریس از آخرین ماه مبارزات انتخاباتی خود استفاده می‌کنند تا در مناطقی که ممکن است عملکرد ضعیفی داشته باشند، رای بیشتری را جلب کنند. نظرسنجی های عمومی نشان می دهد که ترامپ در میان رای دهندگان زن از هریس عقبتر است، ولی او در کارولینای شمالی قول داد تا زنانی که به گفته او فقیرتر، سالمتر و محفوظتر از زمان ریاست جمهوری او هستند حفاظت کند.
آنان نسبت به 4 قبل قیمت‌های بسیار بالاتری برای مواد خوراکی و هر چیز دیگری می‌پردازند. نسبت به 4 پیش استراب، افسردگی و ناراحتی بیشتری دارند.
دسترسی به سقط جنین یکی از دلایلی است که ترامپ در میان رای دهندگان زن از هریس عقب‌تر است. او قضاتی را در ستر محکمه منصوب کرد که با پایان دادن و بیش از 50 حمایت فدرال از سقط جنین کمک کردند. از زمان تصمیم ستر محکمه در سال 2022 بیش از 20 ایالت از جمله جورجیا محدودیت هایی را برای سقط جنین اعمال کردند. هریس به هوادارانش گفت که این رای درباره آزادی زنان است.
The government should not be telling her what to do.
نیازی نیست که کسی ایمان یا عقاید عمیق خود را کنار بگذارد تا موافقت کند که حکومت به او بگوید چه کاری انجام دهد. اگر یک زن بخواهد با کشیش یا با رابه یا با امام صحبت خواهد کرد، اما نباید حکومت یا دونالد ترامپ او بگوید که با بدنش چی کند.
در حالی که ترامپ در میان رای دهندگان زن عقب‌تر است، او در میان مردان پیشتاز است. در تلاش برای جلب مردان بیشتر به حمایت از هریس، اعلان پروژه لینکلن که ضد ترامپ است میگوید هریس برای طبقه متوسط بهترین است و از مردان میپرسد منتظر چه هستید؟ وقتی آن است که مرد باشید و به یک زن رای دهید. اقتصاد همچنان موضوع اصلی در نزد اکثریت رای دهندگان است. دونالد ترامپ میگوید Here is the deal that I will
be offering to every major company and معامله این است که من به هر شرکت و تولید کننده بزرگ روی زمین ارائه خواهم کرد. من کمترین مالیات، کمترین مصارف انرژی، کمترین بار نظارتی و دسترسی رایگان و بهترین و بزرگترین بازار روی کره زمین را به شما می دهم، اما به شرطی که محصول خود را در اینجا در امریکا بسازید.
هریس در مقابل قول داده است که $25,000 را برای اولین خریداران خانه در پیش پرداخت بانان کمک خواهد کرد. رایگیری قبلی در حال حاضر در 23 ایالت در جریان است. در مینسوتا مکسین مکسیم هریس را انتخاب کرد.
ما نیاز به تغییر داریم. ما در مقر کانگرس در قصر سفید به عقل نیاز داریم و به حقوق زنان نیاز داریم.
یوجین اودسن رای دهنده مینسوتا ترامپ را انتخاب کرد.
من کسی را دوست دارم که بتواند یک تجارت را اداره کند و اگر بتواند کسب و کاری را اداره کند و او ثابت کرده است که میتواند کشور را اداره کند. میدانید زیرا این کار را انجام داد. با کاملا شما هنوز نمیدانید که او از چی چیزی دفاع میکنند.
با توجه به این که اکثر ایالت ها به شدت از ترامپ یا هریس حمایت میکنند، برنده احتمالاً با نتایج 7 ایالت نوسانی مشخص خواهد شد. میشیگان، ویسکانسن، پنسیلوانیا، جورجیا، کارولینای شمالی، آریزونا و نوادا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
مارک روت منشی عمومی ناتو که این هفته این نقش را در سازمان اتلانتیک شمالی بر عهده گرفت روز پنجشنبه از اوکراین بازدید کرد و متعهد شد که حمایت این اتحادیه از کیف را در اولویت قرار می دهد. اما آنچه هویداست این است که روتا در شغل جدید خود با چالش های دلهره آور روبرو می شود. گزارش هنری ریچول را از من سحر عظیمی بشنوید. سه روز پس از شروع کارش، مارک روت منشی عمومی جدید ناتو پنجشنبه برای ارائه پیامی روشن از کیف بازدید کرد. اوکراین می خواهد از میزایل های دوربرد غربی برای اهدافی در داخل روسیه استفاده کند. ایالات متحده و سایر متحدانان از تشدید تنش با مسکو می ترسند. روتا در این مورد موضع خود را روشن کرد.
هدف قرار دادن جنگنده ها و میزایل های روسیه قبل از استفاده از آنها علیه زیرساخت های غیر نظامی اوکراین می تواند به نجات جان انسان ها کمک کند.
از ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پرسیده شد که آیا می ترسد جهان کشورش را در بحبوحه تشدید درگیری ها در شرق میانه فراموش کند؟
بهترین گزینه برای فراموش نکردن اوکراین پاسخ دادن با سلاح و دادن مجوز مناسب است.
برآوردن این خواسته ها آسان نخواهد بود. ماه آینده رای دهندگان ایالات متحده رئیس جمهور جدیدی را انتخاب خواهند کرد. دونالد ترامپ و یا کاملا هریس. منشی عمومی جدید ناتو گفت که با هر کسی که انتخاب شود همکاری خواهد کرد.
این خطر واقعی برای اوکراین وجود دارد که ترامپ ممکن است تلاش کند اوکراین را وادار کند و اوکراین را مجبور به تسلیم در برابر روسیه کند که برای امنیت اروپا خطرناک خواهد بود. این اولین آزمون است. اما چالش دوم این است که حتی اگر کاملا هریس معاون رئیس جمهور آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده پیروز شود، ممکن است همچنان با یک کنگره منقسم روبرو گردد و ممکن است همچنان برای تصویب بسته های کمکی در حمایت از اوکراین از طریق کنگره مبارزه کند.
در هر دو سناریو متحدان اروپایی ناتو باید کمک های نظامی خود را افزایش دهند. کرملین گفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مارک روته را از زمانی که وی صدر اعظم هلند بود به خوبی می شناخت.
در آن زمان امیدهایی برای ایجاد روابط عملی خوب وجود داشت، اما ما می دانیم که چه اتفاقی افتاد. هلند یک نگرش نسبتاً سرکشی را اتخاذ کرد تا به طور کامل همه تماس ها با روسیه را حذف کند. بنابراین ما فکر نمی کنیم که با ریاست تحت اداره منشی عمومی جدید در سیاست ناتو اتفاق جدیدی یا مهمی رخ دهد.
روته گفت که او به دنبال تقویت مشارکت ناتو با متحدان خارج از ائتلاف خواهد بود، زیرا ناتو با دنیای ژئوپلیتیکی که به طور فزاینده به هم پیوسته است سازگار می شود.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
سیاست ایالات متحده آمریکا در قبال چین از دوره رئیس جمهوری دونالد ترامپ تا جو بایدن تقریبا ثابت بوده است. هر دو رئیس جمهور چین را به عنوان بزرگترین رقیب آمریکا می‌بینند، اما در رقابت برای رئیس جمهوری بعدی کامالا هریس و دونالد ترامپ رویکردهای کمی متفاوت نسبت به این ابرقدرت جهانی دارند. گزارش الیزابت لی خبرنگار صدای آمریکا را در این مورد از همکارم لیلما حبیب عظیمی بشنوید.
این دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا، کامالا هریس و دونالد ترامپ، در چندین موضوع با هم اختلاف نظر دارند، اما در یک مورد توافق دارند و آن هم تهدید چین است.
فکر می کنم تهدیدی که ما از طرف چین با آن مواجه هستیم بسیار جدی‌تر از تهدیدی است که در دوران جنگ سرد با اتحاد جماهیر شوروی با آن مواجه بودیم.
اوبراین می گوید که آمریکا باید با چین از طریق نمایش قدرت برخورد کند.
این فقط قدرت نظامی نیست، این قدرت اقتصادی است، قدرت دیپلماتیک است، این قدرت نرم و قدرت فرهنگی است. این چیز است که دشمنان ما را هراسان می سازد.
در زمینه اقتصاد، هر دو حکومت ترامپ و بایدن از تعرفه ها برای مقابله با آنچه که به عنوان رها کردن محصولات ارزان قیمت توسط چین در بازارهای خارجی توصیف شده استفاده کردند که رقابت برای شرکت های آمریکایی را سخت می سازد.
چین تمام کسب و کار شما را به دست خواهد گرفت و به خاطر داشتن موتورهای برقی و اینکه آنها مواد مورد نیاز را دارند و ما نداریم.
خانم هریس نیز رقابت آمریکا و چین را تصدیق می کند.
من اطمینان می دهم که ما جهان را به سوی آینده در فضا و هوش مصنوعی هدایت خواهیم کرد. این که آمریکا برنده این رقابت باشد نه چین.
او یعنی خانم هریس از برخی محدودیت های تجاری که اداره ریاست جمهوری بایدن حمایت کرده است پشتیبانی کرده، اما قطعا فردی نیست که طرفدار تعرفه های بالا باشد.
تحلیلگران می گویند که ترامپ بیشتر روی کرده معامله گرایانه دارد.
احتمالاً اولین تماس من با رئیس جمهور شی جینگ پینگ خواهد بود و به او خواهم گفت که شما باید به توافقی که کرده اید عمل کنید. ما توافق کردیم که شما 50 میلیارد دلار محصولات کشاورزی آمریکایی را خریداری کنید و من تضمین میکنم که او آن را خواهد خرید.
در زمینه سیاست خارجی اوبراین میگوید که ایجاد ائتلاف با کشورهایی که دیدگاه مشابه دارند مهم است. یکی از کارشناسان میگوید که ترامپ از سیاست خارجی سنتی جمهوری خواهان در برقراری اتحادهای قوی فاصله گرفته است و علاقه به آن ندارد. افزایش لفاظی های انتخاباتی در مورد رقابت با چین و تهدیدات امنیتی، برخی از امریکایی ها نگران این هستند که بازنده های واقعی ممکن است امریکایی های آسیایی تبار و چینی های باشند که در ایالات متحده امریکا زندگی می کنند. با صحبت های تند ترامپ، برخی از امریکایی های آسیایی تبار نگران افزایش احساسات ضد چینی در صورت انتخاب و برنده شدن او هستند، اما جمهوری خواهان آسیایی تبار میگویند امیدوارند ترامپ به عنوان یک تاجر بتواند با چین توافق کند که منافع همه مردم آمریکا باشد.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
و نشست یک روزه فرمت مسکو با اشتراک نمایندگان طالبان، روسیه، هند، چین، ایران، پاکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان به روز جمعه بدون اینکه در مورد حق آموزش و کار بانوان افغان صحبت شوند پایان یافت. در واکنش به این رویداد فرخنده پیمانی مصاحبه با شنکای کراخیل فعال حقوق زنان انجام داده است که با هم میشنویم.
زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه بر افغانستان درخواست حکومت طالبان بر اشتراک در نشست اقتصادی بریکس را رد کرده و گفته است که دعوت آنان به این نشست به تصمیم تمامی اعضای این سازمان بستگی دارد، قسمی که در خبر هم شنیدین. به نظر شما دلیل رد این تقاضای طالبان چی است؟ این چی پیامد را به طالبان میفرسته؟
من خب فکر بکنم که طالبان یک گروه قابل اعتماد به ممالک منطقه به هیچ صورت نیست. با وجود که ممالک منطقه حد اعظمی کوشش میکنن که اونا رو وادار به یک همکاری صادقانه در مبارزه علیه تروریسم و افرادگرایی در منطقه شد، برای که هر کدام از اونا به شکل از اشکال نگران وضعیت پلیس و ترس داره که مبادا امنیت داخلیشان به چالش کشانده شود. اشتراک در بریکس معلوم دار به خواست طالبان، اما حکومت طالبان که امروز هم از طرف ممالک منطقه و رسمی شناخته نشده و نه ممالک منطقه به او شکل مطمئن هستند که به او شکل که اونا خواستار ازی هستند که طالبان رول را بازی بکنند. ما دیدیم که در فرمت مسکو اونا را دعوت کرده، اما در مسئله بریکس برشان یک بهانه که گویا مسکو به تنهایی نمیتونند که تصمیم بگیره، بلکه مربوط ممالک دیگر در منطقه است. طالبان کوشش میکنند که در تمام ابتکارات یا سازمان‌ها یا حرکت‌هایی که در منطقه صورت می‌گیرد در او دخیل شد، اما بی‌خبر از این که انوز او رسمیت را حاصل نکردن. اگر در بعضی از مجالس مانند فرمت مسکو دعوت میشن، او به خاطر ارائه پیام یا خواست یا خواسته ها یا نگرانی ها است که مالک منطقه از وضعیت فعلی افغانستان دارد، نه اینکه یک گروه مورد اعتماد اونا باشد.
بله. خب خانم کراخیل، نشست ششم فرمت مسکو اخیراً برگزار شد و به نظر شما موضوعات مربوط به حقوق زنان و محدودیت‌هایی که طالبان در افغانستان بر زنان وضع کردن در آجندای نشست‌های منطقوی چگونه بوده؟ به نظر شما چگونه بررسی می‌کنین این نشست‌ها را؟
ممالک منطقه خودش تمام ممالک اگر ما در نظر بگیریم، چون ایران است و خصوصاً مسکو و چین، خودش هم ممالک دیکتاتوری است. اونا در کجا باور به ارزش‌های دموکراسی، انتخاب مردم یا مردم سالاری دارن که بیاین از حقوق و ارزش‌های انسانی در افغانستان دفاع بکنن؟ و در پاکستان هم که ظاهرن یک دموکراسی وجود دارن، اما باز هم دیکتاتور اصلی یا تصمیم گیرنده اصلی خود فوج یا اردوی پاکستان است. به من خاطر ما باید انتظارات بیشتر از حرکت های منطقوی نداشته باشن یا پروسه های منطقوی نداشته باشن که اونا مدافع حقوق بشری و یا نگرانی از وضعیت فعلی و یا خواست زنای افغانستان را گوش بدهند و او را حمایت کنند و همصدا شوند. و ما همیشه اختلاف از او در شورای امنیت سازمان ملل متحد میبینیم که حتی اونا فکر میکنند که موضوع داخلی افغانستان است. پس برای اونها امنیت خودشان مهم است و رفع نگرانی خودشان مهم است، نه اینکه حقوق بشری زنان افغانستان و اینکه زنان در اونجا دعوت شوند. به این صورت باید ما انتظار نداشته باشیم، چون که خود از او باورمند به این ارزش نیستم.
محکمه عالی اتحادیه اروپا به تازگی گفته که دو معیار ملیت و جنسیت، یعنی زن بودن و افغان بودن، کافی است که بر آنان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا پناهندگی داده شود. به نظر شما این اقدام محکمه اروپا چقدر جنبه تشویق کننده و در عین حال چقدر مایوس کننده بر آینده زنان و دختران در افغانستان است؟
خب یکی از مواردی که یک شخص میتونه که درخواست پناهندگی بده وقتی که اونا تشویش یا نگران از اذیت و آزار داشته باشند. وقتی که زن افغان تمام حقوق و آزادی های مشروع خود را در مملکت خود از دست بدن، به معنی ازی که اونا بازلا در تکلیف هستند، در مشکل هستند و هیچ نوع توقعی برای آینده از او شده نمیدانند. اگر این محکمه درخواست خصوصا دو خانمی که رد شده بودن در اخبار شما تیر کردین، من فکر میکنم یک میاری خوبی باید بوده باشه برای آینده کسانی که خواستار پناهندگی باشه، چه افغان باشه و چه غیر افغان. در هر مملکتی که برخورد تبعیض‌آمیز و انسان زن رو باید یک جنس دوم برای برخورد کنه و تمام حقوق از او نقش و واقعا که باید او مستحق پناهندگی باشه تا بتونه در یک فضای مسئول باید یک انسان آزاد یک زندگی نرمال داشته باشند و به مو حقوق و آزادی مشروع خود برسن چیزی که حقش.
شنوندگان عزیز، میرسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. شما پس از این شنونده رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. تا اینکه دوباره در خدمت قرار میگیریم، شما را به خداوند بزرگ میسپاریم. شب و روز شما بخیر. خدا نگهدار.